بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشکل جدن، خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین هما که دلیل علی المطلب احدهما الاخبار الداله علی هذا المعنا منها قوله مجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلاله و المرسل المتقدم اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البأس و ضعفها ینجبر به شهرت المحققه و الاجماع المدعا فی کلام من تقدم و منها روایت زریس عن السم و الجبن فی ارض المشرکین قال اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل و ما لم تعلم فکل فإن الخلط یصدق مع الاشتباه و روایت ابن سنان کل شیء حلال حتی یجیء کشاهدان ان فیه المیته فإنه یصدق على مجموع قطعات لحم ان فیه المیته و منها قوله فی حدیث التثلیث وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. بحث بر سر این بود که آیا در اطراف شبهه محصوره مازاد بر مقدار حرام ارتکابش جایز هست و یا جایز نیست. بعضی گفته بودن مازاد بر حرام رو می شود ارتکاب کرد و اینها به روایاتی تمسک کرده بودن که یکی از روایات موثقه سماعه بود درباره کسی که اموالی را از بنی امیه گرفته بود و اون اموال رو در راه خیر مصرف کرده بود. امام فرمودن اگر اون مال با مال حلال خودش مخلوط شده باشد عیب و ایرادی ندارد. منتها شیخ از این دست روایات سه جواب دادن. جواب اول عرشب. یعنی که حالا جواب اولش چی؟ دو جوابی که مورد بحث ما بود و دادن، یکی این که گفتن می توانیم این روایات را حمل بکنیم بر حرام خاص، نه همه جا. بعض از حرام ها هست که اگر انسان علم اجمالی پیدا کرد و علم تفصیلی پیدا نکرد ارتکابش جایزه، مثل همین اموال بنی امیه و مثل ربا و شبیه اینها. جواب دومی که دادن گفتن می توانیم ما از امثال این روایت اینطور جواب بدیم، بگیم امام علیه السلام که فرموده است ارتکاب جایز است، منظور جایی است که اماره حلیت داشته باشیم و دلیل بر حلال بودن داشته باشیم. چون طرف مسلمانه و بر این مالیت داره و ید اماره ملکیت است و ید دلیل این است که تصرفات این مسلمان در این مال حلاله، خصوصا جایی که معارض نباشه، پس بنابراین این روایات اختصاص پیدا می کند به مواردی که ما اماره مالکیت داشته باشیم. ما نمی توانیم با این روایات استدلال کنیم بگوییم اطراف شبهه محصوره مطلقا مقدار حرامش را کنار بگذار، اما مازاد بر مقدار حرام را شما می توانید مرتکب بشید. بنابراین شیخ می فرمایند ما با این روایات نمی توانیم از اون قاعده عقلیه قطعیه‌ای که این قاعده عقلیه ناشیس از ادله قطعیه، از اون قاعده عقلیه صرف نظر کنیم و اون قاعده عبارت از این است که دفع ضرر محتمل واجبه و اشتغال یقینی موجب فراغ یقینی است. پس همین که عقل به طور قطع حکم می کند که دفع ضرر هر کجا محتمل بود واجب است، اگر ضرر عقاب باشد ما نمی توانیم با این روایات از این قاعده قطعیه صرف نظر کنیم، خصوصا که این قاعده کمک می شود و تأیید می شود به یک عده روایات. دو تا روایت روایاتی بود که سابقا بهش اشاره شد. یکی روایت مرسله بود که پیغمبر اکرم فرموده بود اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البأس. خب اترکو ما لا بأس به یعنی چیزی را که حرمتش برای شما قطعی نیست و یقین به حرمت ندارید از اون هم اجتناب بکنید تا دچار حرام نشوید. خب از این روایت ما وجوب الاحتیاط را استفاده می کنیم. یکی هم روایت دیگری است شبیه این روایت که امام علیه السلام فرموده است مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال. اگر جایی حلال و حرام با هم مخلوط شدن، شرع مقدس جانب حرام را بر جانب حلال غلبه داده است. پس بنابراین در شبهه محصوره که وجود حرام قطعی است باید از اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد. اینا یه دست روایات. یه دست روایات دیگری هم هست که از این روایات هم ما وجوب الاحتیاط را استفاده می کنیم که یکیش روایت ظریفه که در روایت ظریف از امام علیه السلام از روغن و از پنیری که از بلاد کفر تهیه می شود سوال شده که آیا می شود روغن اونها را گرفت و مصرف کرد؟ آیا می شود پنیر اونها را گرفت و مصرف کرد؟ شاید اون مایه پنیری که به پنیر می زنن از حیوان غیر مزکا و از میته به دست آمده باشه. امام علیه السلام فرمودن اگر شما علم دارید که حلال و حرام با هم مخلوط شده است فلا تأکل، اما اگر علم نداری می توانی بخوری. خب این که امام فرموده است اگر علم داری به مخلوط شدن حلال و حرام نخور، این مخلوط شدن دو مصداق داره. یک مصداق این که همین پنیری که الان هست بخشیش حلال باشه و بخشیش حرام، یعنی مثلا عرض شود که هم شیر حلاله و هم مایدان حرام. بالاخره اینجا یک چیز است که اون یک چیز حلال و حرامش مخلوط شده. خب این مصداق اتم میشه. اما یک مصداق دیگر هم میتوانیم براش تصویر کنیم، این که ما دو ظرف پنیر داشته باشیم، یک ظرف پنیرش حرام باشه و یک ظرف پنیرش حلال باشه و این حرام و حلال بر ما مشتبه شده باشد، که خلط واقعا به معنای مخلوط شدن و ممزوج شدن نیست، بلکه خلط به معنای تردید، اشتباه، برای ما مشتبه، برای ما مردد، ما نمیدانیم کدامش حلال است و کدامش حرام. و امام علیه السلام فرموده است اینجا اگر بخواهید مصرف بکنید مصرف شما عیبی ندارد. این یه روایت. روایت دیگر هم شبیه همین روایته که ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود کل شیء حلال حتی یجیء کشاهدان ان فیه المیت، هر چیزی برای شما حلاله مگر این که بینه قائم بشود که داخل این حلال حرام هست. خب داخل حلال حرام بودن مصداق اتمش همونه که تو خود این پنیرها، تو خود این چیزی که الان ما میخواهیم مصرف بکنیم حرام باشه، اما یک مصداقش هم این که ما اینجا یک مجموعه داریم که این مجموعه حلال هست و حرام هست، پس میتونیم بگیم در این مجموعه حرام وجود داره. و امام علیه السلام فرموده است جایی که حلال و حرام با هم اینجوری مشتبه شد و مردد شد شما باید اجتناب بکنید. اینم یه روایت. روایت سومی که در این باب وارد شده است این روایت که پیغمبر اکرم و امام علیه السلام فرموده بودند انما الامور ثلاثه، ما سه رقم چیز داریم، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. اون وقت در شبهاتش فرموده بودن من اجتنب عن الشبهات نجا عن المحرمات و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. خب این حلک من حیث لا یعلم، در این حلک ما دو احتمال میدیم. یک جاییست که این حلک اون چیزی را که احتمال میدیم وجود داشته باشد عقاب اخرویست، حلاکت یعنی عقاب اخروی، و عقاب اخروی احتمالش هم برای ما منجزه، برای اینکه دفع ضرر اخروی محتمل دفع ضرر اخروی هم چیه؟ واجبه. پس اگر شبهه شبهه محصوره بود، چون تکلیف در اطراف شبهه محصور منجزه، حالا که منجز شد من این مصداق را اگر برداشتم و مصدف کردم و معلوم شد این مصداق حرام بوده است، عقاب من صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه، برای این که من حرام منجز را باش مخالفت کردم. خب این یه نوع هلاکت. خب اگر این باشه دفع ضرر واجبه و مطلب ما ثابت میشد که از کل اطراف شبهه محصوره باید چه کار کرد؟ اجتناب کرد، چون تکلیف منجزه، هر کدام از اینها محتمل الحرمه هست و اگر محتمل با واقع مطابق در آمد، چون واقع نسبت به من تنجز پیدا کرده بوده است، پس عقاب من می شود صحیح. بله اگر تکلیف منجز نباشد، شبهه شبهه بدویه باشد، من احتمال میدهم حرام باشه، اما این احتمال مسبوق به سابقه ای نیست، علمی من از قبل نداشتم، این شبهه الان برای من پیدا شده است. اگر شبهه شبهه بدویه باشد، چون در شبهه بدویه تکلیف منجز نیست، چون تکلیف کجا منجز است؟ وقتی که بیان بر خدا تمام شده باشه، خدا بیان کرده باشه و بیان به من رسیده باشه و بیان به من نرسیده، من علم به تکلیف ندارم، روایتی در این باب ندیدم، پس حجت خدا بر من اینجا تمام نیست. عقل میگه عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. پس اینجا من حرام را هم اگر مرتکب بشوم عقاب من جایز نیست به حکم عقل، هر شبت که عقاب من حرامه. پس این حلک من حیث لا یعلم در اون جاهایی که تکلیف غیر منجز باشد هلاکت به معنای عقوبت نیست، بلکه هلاکت به معنای منقصت. آدم که شراب خورد ولو جاهل هم باشد، مستی شراب جایی نمی رود و این مستی یک نوع هلاکته. آدم که شراب خورد و نجس خورد، نجس اثر وضعیش اینه، اثر تکلیفیش این نیست، اثر وضعی نجس این است که آدم دلش سخت می شود، قسی القلب می شود. اون وقت این حلکه‌ای که در روایت آمده است، مراد از این حلکه این که قساوت قلب پیدا می کنه، مراد این که اون عوارض و آثار لاینفک حرام برش مرتبه. خب از اون آثار وقتی لازم است اجتناب بکنیم که علم داشته باشیم، تا علم نداشته باشیم از ضررهای دنیوی عرض بود که فرار کردن مع عدم العلم این جایز نیست. بله اگر علم داشته باشم، چون با علم این من خودم را در مهلک انداختم و خدا میگرد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، از این جهت میگیم اشکاله. اما پس بنابر این روایت در اطراف شبهه محصوره میگرد اجتناب کردن بر شما واجبه، چون تکلیف نسبت به شما تنجز پیدا کرده است. شیخ میفرمایند این دسته از روایات یک فائده اش اینه، اینا که ما خوندیم، که اگر اون روایاتی را که این آقایون بهش تمسک کردن و گفتن زائد بر مقدار حرام ارتکابش جایزه، برای این که شارع مقدس آمده است و یک مصداق را بدل از حرام حساب کرده و قهرن اون مصداق دیگرش می شود حلال، خب اگر اون روایات صحیحی باشد و تام و تمام باشد، اون روایات بر حکم عقل حاکم می شود. عقل می گوید دفع ضرر محتمل واجبه و این روایات می گوید شرع مقدس گفته از حرام این و حلال این، وقتی شرع گفت حلال این و من این حلال را مرتکب شدم، دیگه ضرری در کار هست یا ضرر در کار نیست؟ قهرن اگر ما باشیم و اون دو دست روایات و این روایاتی که میگه زائد بر مقدار حرام ارتکابش جایز هست، اگر اینها تام و دلاله باشد، اینا حاکم میشود بر اون حکم عقل و حاکم می شود بر روایاتی که می گوید باید از شبهه محصور اجتناب کرد. حالا برای این که این روایات از کار بیفتد، این روایات دسته سوم می تواند با اونها معارضه کنه. اون روایات می گوید در اطراف شبهه محصور زائد بر مقدار حرام ارتکابش جائز، این روایات می گوید اطراف شبهه محصوره هرچه هست واجب است، ازش چه کار بکنید؟ اجتناب بکنید. پس یقع و تعارض بین این دسته سوم و دسته دوم، و قهرن دو دسته روایات وقتی با هم تعارض کردن چه میکنن؟ تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن، اون حکم عقلی که آمده بود و گفته بود دفع ضرر محتمل واجب هست، اون به قوت خودش عرض شود که باقی میماند. حالا عنایت بفرمایید. عرض می شود که بنابراین ما بیاییم با این روایات از اون حکم عقلی دست برداریم و بگوییم ارتکاب مازاد بر مقدار حرام جایز است، با این که دو تا محمل براش درست کردیم، با این که این دو روایات، این روایات دو احتمال درش داده شد، در این حال ظاهرش را بگیریم و بگوییم ارتکاب مازاده بر مقدار حرام جایز است، این واقعا مشکل جدن، خیلی مشکله و آدم نمیتونه از زیر بارش بره، خصوصا که تازه این حرفی را که ما میزنیم و میگوییم مطلقا از شبهه محصور باید اجتناب کرد، خصوصا مع اعتزاد القاعده، اون قاعده عقلیه که میگوید دفع ضرر محتمل واجب است، اون قاعده کمک میشود به وجهین آخرین، دو دلیل دیگر میاد و اون قاعده را کمک میکند. حالا اگر دلیل نباشند کد دلیل هستند، هما کد دلیل علل مطلب، مثل دلیل هستند اگر دلیل نباشند. احدهما، یکی از اون دو وجه، الاخبار و داله، روایاتی است که میگد باید از اطراف شبهه چه کار کرد؟ اجتناب کرد. الاخبار و دالتو علی هذا المعنا، که یکی از اونها این روایته، مجتمع الحلال و الحرام، نشد حرام و حلالی جمع بشود، حلال و حرامی جمع نمی شود و عرض می شود که قاطی نمی شود، الا غلب الحرام و الحلاله، مگر این که جانب حرام تقلیب پیدا می کند بر جانب حلال، یعنی باید از همه اینها چه کار کرد؟ اجتناب کرد. و یکی هم والمرسل المتقدم، روایت مرسلهی که سابقا گذشت که فرمود اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البس، محتمل الحرمه را ترک کنید تا در حرام نیفتید. خب حالا کسی بگوید این روایت مرسله است، تازه خود سماعه عرض شود که از عدول امامیه نبوده است و موثق است، نه این که عدل باشه، میگن ضعف این روایت هم ینجبر به شهره، این ضعفش جبران میشود به شهرت محقق. گفتیم مشهور بین علما این است که احتیاط از اطراف علم اجمالی، احتیاط واجب است یا واجب نیست؟ ما گفتیم شهرت محقق داریم که احتیاط واجبه، این شهرت جبران ضعف این روایت را میکنه. نه تنها شهرت، بلکه اجماعی که ادعا شده بود، بعضی ها نقل اجماع کرده بودن که احتیاط از اطراف علم اجمالی واجبه، فی کلام من تقدم. یکی از اون روایت هم روایت ظریفه که از امام سوال میکند عن سمن، از روغن، و الجبن، و از پنیر، فی ارض المشرکین، و امام در جواب میفرمایند اما ما علمت انه قد خلطه الحرام، اون چرا که یقین داری حرام مخلوط شده است، فلا تأکل، و ما لم تعلم فکل، اونی که نمیدانی و شبهه بدویه هست بخور. خب حالا این خلطه الحرام مصداق اعلاش این است که دوتا را با هم قاطی بکنیم، و مصداق غیر اعلاش هم این است که یک ظرف اینجا باشه حلال، یک ظرف هم اینجا باشه حرام، و اینا مشتبه بشوند به هم. فإن الخلط، خلط یصدق مع الاشتباه، خلط لازم نیست مزج باشه، ممزوج شدن باشه، با اشتباه هم صدق میکنه. این هم یه روایت، و روایت و ابن سنا، یکی هم روایت ابن سنان است که امام می‌فرماید کل شیء حلال، هر چیزی بر شما حلال است، حتی یجیء کشاهدان ان فیه المیته، مگر دو شاهد بیان بگن در این چیز میته است. خب در این چیز مصداق حقیقیش این است که هر دو با هم قاطی باشند، اما یک مصداقش همین که ما اینجا 3 تا 4 تا ظرف داشته باشیم که بدانیم یکی از اینا میته است، پس ما میدانیم در این مجموعه میته وجود داره. فانه یصدق علی مجموع قطعات لحمی که یکیش غیر مزکاست، یصدق ان فیه المیته. و منها قوله صلی الله علیه و آله فی حدیث تسلیس که فرمود کسی که شبهات را مرتکب بشود وقع فی المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم. بناهن البته بنابر این که هلاکت بگیم، هلاکت اخروی است در جایی که تکلیف منجز باشه، هلاکت دنیوی است در جایی که تکلیف عرشبت که غیر منجز باشه. در اول اجتناب واجبه، در دوم اجتناب مستحبه. بناهن علا ان المراد بالحلاکت، مراد به حلاکت ما هو اثرون للحرام، اثر حرام هست. حالا اثر حرام ممکن است عقاب باشد. فا ان کان الحرامو لم یتنجز تکلیف به، اگر حرام از حرام هایی است که تکلیف نسبت به او منجز نشده است، شبه بدویه است، فالهلاک المترتب علی، هلاکی که بر این حرام مترتب است عقاب نیست، بلکه منقصت حرامه. هر حرامی آدم رو کوچیک میکنه، پایین میاره، نقصی به وجود میاره، یه منقصت ذاتیه. و ان کان، و اما اگر حرام حرام منجز باشد، قهرن هلاکی که مترتب بر حرام منجز هست، اون هلاک هلاک اخروی است که چی باشه؟ عقاب باشه. و ان کان الحرامو مما تنجزت تکلیف و به، تکلیف نسبت به او منجز باشه، کما فی ما نحن فی، کان المترتب علی، اون چه بر این حرام مترتب است، قول عقاب الاخروی، عقاب اخروی است. و عقاب اخروی اجتنابش واجب هست یا واجب نیست؟ واجب است. از کجا واجبه؟ به حکم عقل، که عقل میگه دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم العقل، وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهت المحصوره. پس این روایت میگه اجتناب از اطراف شبهه محصوره واجبه. اما ضرر غیر عقاب چه وقت اجتناب ازش واجبه؟ وقتی یقینی باشه. اگر محتمل بود دیگه اجتنابش واجب نیست. ولما کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم اجماعا، اون لازم نیست، کان الاجتناب عن شبهت المجرده، اجتناب از شبهه بدویه غیر واجب بل مستحب. خب گفتیم ما این دسته سوم را که خوندیم این فائده را دارد که اگر روایاتی که میگوید زائد بر مقدار حرام ارتکابش جائز هست، اگر همچه روایاتی داشته باشیم و دلالتش هم تمام باشد، این روایت با اون روایات با هم تعارض میکنن، پس دیگه اون روایات نمیتوند حکم عقل از بین ببره، حکم عقل سر جای خودش باقی است. اما اگر این روایات آخری نبود، ما بودیم و اون دو دست روایات، روایات دومی حکم عقل را از بین می بردن. عقل میگه ضرر محتمل دفعش واجبه، وقتی شرع آمد گفت این حلاله، شما غیر حلال شرعی را که مرتکب بشوید توش دیگه ضرری نیست دیگه، قهرن اینا بر حکم عقل میشون حاکم. و فائده استدلال به مثل این نوع خبر معارضته، معارضه این نوع خبر هست لما یفرض، با اون چه که فرض می شود من الدلیل، اگر باشد، ما که پیدا نکردیم، اگر دلیل و خبری داشته باشیم که دلالت بکند علا جواز ارتکاب احد المشتبهین، شما می توانید احد المشتبهین را مرتکب بشید و یک مشتبه را به جای حرام حساب بکنید، مخیرن، اختیارم با خود شماست. و جعل الآخر بدلا عن الحرام، قهرن اگر یکی را مرتکب شدید اون دیگر را باید بدل حرام حساب بکنید، بدلا عن الحرام الواقعی. خب اگر همچه دلیلی باشد اینا با اون دلیل معارضه میکنن. فإن مثل هذا الدلیل، این دلیلی که میگوید یجوز الارتکاب در مازاد از مقدار حلام، لو فرض وجوده، اگر همچه دلیلی ما داشته باشیم این دلیل حاکمون، حکومت دارد بر قاعده عقلیه. خب حالا این روایات وقت میاد با اون معارضه میکنه، وقتی معارضه کرد این حاکم را از حاکمیت میاندازه. لا فرض وجوده حاکم علی الادله الداله، روایت مجوز حاکم هست بر ادله ای که داله است علی اجتناب عن عنوان المحرم الواقعی. اما در این حال که این حاکم هست، لکنهو معارض، اما معارض است با چی معارضه؟ لکنهو معارضون به مثل خبر تسلیس، خبر تسلیس معارض اوست. و به نبویین، و باز نبویین هم که اترکو مالا بعصبه، و همچنین عرض می شود که اون خبری که قبل از اترکو بود، که چی بود قبل از اترکو؟ مجتمع الحلال و الحرام الا قلب، اینها همه می شوند معارض اینها، یا معارض است بل مخصصون به ما. می توانیم بگوییم ادله مجوزه تخصیص می خوره. اگر ادله مجوزه عام مطلق باشه، هم شامل شبهه محصوره بشه و هم شامل شبهه بدویه بشه، بگد هر مشتبهی ارتکابش جایزه، این روایات میاد میگد الا شبهه محصوره، پس نسبت به شبهه محصوره اون روایات مجوزه تخصیص میخورن. دقت فرمودید دیگه، او مخصصون، یا اون روایات مجوز تخصیص میخورد با این اخبار، لا فرض عمومه، اگر روایات مجوز عمومش فرض بشود که هم شامل شبهه ابتداییه می شود و هم شامل شبهه محصوره. خب وقتی تخصیص خورد از اعتبار می افته، وقتی معارض شد از اعتبار می افته، وقتی از اعتبار افتاد اون حکم عقلی و قاعده عقلی که گفت دفع ضرر محتمل واجب هست، اون به جای خودش زنده می شود دیگه. فیسلم و سالم می ماند تلکل ادله، اون ادلهی که می گفت باید از اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد. خب فرمودن این روایات تأیید می شود به این دست روایات به وجهنگ، یه وجهش این روایات بود، وجه ثانیش ما یستفاد، اون چه که استفاده می شود از اخبار زیادی که از این اخبار، این قاعده مسلم به دست میاد که اجتناب از اطراف شبهه نرخ شاه عباسی شبهه است. یعنی چیزی نیست که کسی منکر باشه، همه علما این را به عنوان یک اصل مسلم و از ارسال مسلمات حسابش میکرده اند. از ثانی ما یستفاد من اخبار کثیره من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین، اجتناب از اطراف شبهه محصوره امرن مسلمن، این یه امر قطعیست، مفروغن عن بین الائمه و بین الشیعه، بلکه عامه هم نظرشون همینه، بل العامه ایزن، بلکه صاحب حداق میگد ما استقرا کردیم و با استقرا به دست آوردیم که اجتناب واجبه. بل استدل صاحب الحدائق علی اصل قاعده که وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره باشد به استقراء موارد حاف الشریعه، استقراء کردیم و دیدیم بله واقعا عرض شود که این اصل مسلمه. لکن الانصاف، عدم و بلوغ ذلک حدن یمکن، اما انصاف این است به حد استقراء نرسیده که خودش مستقلن دلیل باشه، به اون حد نرسیده، گرچه روایاتی که میگوید اجتناب از اطراف شبه واجب است روایات زیادی است، لکن الانصاف عدم و بلوغ ذلک، این روایات داله بر وجوب اجتناب نرسیده از حدی که یمکن الاعتماد علیه مستقلن، ما به خود اونها به عنوان استقرا اعتماد بکنیم، و انکان یستشم منها، اگرچه از این روایات استشمام می شود، عرض شود که قولن عرض هم با گفتار امام و هم با تقریر امام که در مقابل امام انجام گرفته است و امام سکوت کرده اند، از قول و تقریر امام از روایات کثیره این معنا استشمام می شود، که یکی از اصول مسلمه این که باید از اطراف شبهه محصوره چه کرد؟ اجتناب کرد. منها، حالا روایاتی که ازش این حکم استشمام می شود، ما ورده فلما عین المشتبهین، دو تا آبی که با هم قاطی شدن، خصوصا معفت و اصحاب بلا خلاف بینهم، همه اصحاب فتوا داده اند. این اجماع اصحاب دلیل است برای اینکه اصل خبر از امام صادر شده است یا صادر نشده، صادر شده است که اجماع برش قائم شده، بلا خلاف بینهم علا وجوب الاجتناب عن استعماله ما مطلقا، ما عین مشتبهین را نه در رفع حدث می شود استعمال کرد نه در رفع خبث، چه در هر دو مصداق چه در یک مصداق، گفتن از هر دو باید چه کار کرد؟ اجتناب کرد، آدم باید تیمم بگیره. و منها ما ورده روایاتی که وارد شده است، فی الصلات فی الصوبین المشتبهین، اگر صوب شما با نجس مشتبه شده است، امام گفته احتیاط واجبه. احتیاط به چی؟ به اینکه یک بار در این صوب نماز بخوانی، یک بار در اون صوب، پس ازش وجوب الاحتیاط فهمیده می شود. و منها ما ورده فی وجوب غسل صوب، گفتن اگر پایین عبای مبارک شما یا پایین قبای مبارک شما یه قطره بول چکید، میدونید این پایین یه قطره بول چکیده، اما نمیدونید کدام گوشه یه پایین چکیده، میگن باید همه یه پایین شسته بشه، نه یه گوشهش دیگه، همه یه پایین باید شسته بشه. و منها روایاتی که وارد شده است، فی وجوب غسل صوب، باید صوب غسل بشود از همون جانبی که یعلمو به اصابت بعض حال نجاسه، یه قطره بول بوده در قسمت پایین، اما میگن همه یه قسمت پایین باید شسته بشه. معللن امام علت می آورد به قولهی به این مطلب که بداند لباسش پاکه، پس اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد، منی که یقین دارم یک گوشه لباسم نجس شده، باید بدانم که اون یک گوشه نجس پاک شده است دیگه، حتی یکون علی یقین من طهارت سو، فان وجوب تحصیل الیقین بالطهاره، این که امام میفرماید باید یقین به طهارت تحصیل بکند، علا ما یستفاد عن التعلیل یدل، این دلیل است برای اینکه اینجا اصالت و طهارت جاری هست یا جاری نیست؟ نیست. چرا جاری نیست؟ چون ما علم اجمالی به نجاست داریم دیگه، پس این یدل علا عدم جریان اصالت طهارت بعد العلم الاجمالی به نجاست، علم منجز دیگه. و هو الذی بنینا علیه، و همین که ما علم اجمالی به نجاست داریم و نمی توانیم اصل طهارت جاری کنیم، و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی الشبهة المحصوره و عدم جواز رجوع فیها، در شبهه محصوره گفتیم جایز نیست رجوع به اصالت الحل، چون اگر اصالت الطهاره و اصالت الحل جاری بود، دیگه جای وجوب احتیاط بود یا نبود؟ جای وجوب احتیاط نبود. فانه لو جرى اصالت الطهاره و اصالت الحل فی بعض المشتبهین لم یکن للاحکام المذکورت وجهون. این که امام میگد حتی یکون علا یقین من طهارته یا در دو تا لباس نماز بخواند، اینا مناسبت نداشت دیگه، در یک صوب هم میتونست نماز بخونه. ولال تعلیل این علتی که لعنه علا یقین، این هم دیگه وجهی نداشت. ولال تعلیل فی حکم الاخیر به وجوب تحصیل الیقین به طهاره، باید به طهارت یقین تحصیل پیدا بکند بعد الیقین بالنجاسه و منها. و یکی از اون روایات هم ما دل علی بیع الذبائح المختلط میتتها به مزکاها، امام فرموده است که اگر گوشت مزکا با گوشت غیر مزکا قاطی شد، فرمودن که فروشش به مسلمان جایز نیست، بلکه به کی باید بفروشیم؟ به کسی که میته را میخورد. خب پس معلوم میشد فروش به مسلمان حتی بعضش هم چیه؟ حرام است دیگه. و منها و از جمله روایاتی که ازش وجوب الاحتیاط استفاده میشود، ما دل علا بیع الذبائح المختلط، بیع ذبیحه هایی که مخلوط شده از میتش به مزکاش. گفتن اینها را بفروشید من اهل کتاب، به اهل کتاب، من به معنای باس، به اهل کتاب بفروشید بناءً علی حملها. البته ما این را هم باید جوری هم کنیم که خلاف قاعده پیش نیاد، چون ما در مکاسب محرمه خوندیم اصلا بیع میت مطلقا چیه؟ غیر جائزه و معامله اش باطله. اون وقت این که امام فرموده میت با مزکا را به اهل کتاب بفروش، یعنی یک جا بده، اما در حین معامله شما نیت بکن اون مزکا را، پول را در مقابل مزکا گرفتی. بناءً علی حملها، بنابر این که این روایت را حملش بکنیم، علی ما لا یخالف، بر اون حکمی که مخالف نباشد با عمومات حرمت بیع میته. چطور میشد مخالف نباشه؟ به ان یقصد بیع المزکا خاصتن، در حال بیع فقط آدم چیشی را قصد بکنه؟ مزکا را قصد بکنه. یا این که مزکا را با پشمش، مزکا را با شاخش، اونایی که درش حیات حلول نمی کند و از میته هم می شود فروخ، او مع ما لا تحله الحیات، مزکا را با اونچه که حیات درش حلول پیدا نمی کند و از میته هم می شود فروخ، مثل پشم و کرک و شاخ و استخوان و امثال اینها. و قد یستأنس له، و باز برای همین وجوب الاحتیاط استیناس می شود به ما ورد من وجوب القرعه، به این که باید قرعه زد در جایی که گوسفند موتوع بین گوسفندها قاطی بشه. امام میگه راه چاره قرعه است، پس معلوم میشد اگر قرعه نبود باید از همه این گوسفندا چه کار کرد؟ آدم اجتناب کرد دیگه. پس اینم میشود استیناس کرد. و قد یستأنس له به ما ورد من وجوب القرعه فی قطیع الغنم که المعلوم وجود الموتوع فی بعضها و هی روایت المحکیه. در جواب امام جواد علیه السلام لسؤال یحیی بن اکسم عن قطیع غنم، که نظر رائی، بالاخره عرض شد که عمل شنی رائی انجام داد با یکی از این گوسفندان علی واحدت منها، ثم ارسلها فی الغنم، بعدن در بین گوسفندا رهاش کرد و دیگه گم شد تو گوسفندا، حیث و قال علیه السلام، امام فرمود یقسم الغنم نصفین، اگه 50 تا هستن به 2 تا 25 تایی، یا اگر مثلا 24 تا هستن به 2 تا 12 تایی تقسیمش میکنیم، ثم یقرع بینهما، بعدن بین اینها قرعه میزنیم، اونی که غیر موتو در آمد کنار میگذاریم، 12 تا را بعد نصف میکنیم و هاکذا، ثم یقرع بینهما فکل ما وقع السهم علیه، هر کدامی که تیر و سهم به نام اون اصابت کرد که غیر موتو است این دسته، اون دسته را کنار میگذاریم و قسم غیره قسمین و اون دسته دیگر را باز به دو قسم تقسیم میکنیم و هاکذا حتی یبقا واحد، یکی که تش باقی مان اون یکی میشود موتوعه و نجل باقی. خب بنابراین ما چرا گفتیم یستعنسو؟ برای اینکه میتونیم بگیم این حکم فقط مال گوسفنده، دیگه غیر گوسفند نمیشه. میتونیم بگیم نه القاء خصوصیت بکنیم، ولی دا گفتن یستعنس و هی حجت القول به وجوب القرعه لکنها لا تنهست، این روایت نمیتواند قیام بکند لاثبات حکم مخالف للاصول برای هر شبهه محصوره ای. نعم هی دالتون، بالاخره این دال است بر این که قرعه مشکل گشاست و قرعه مشکل گشاست معناش این است که اگر قرعه نباشد مشکل سر جای خودش هست یا نیست؟ سر جای خودش هست. نعم هی دالتون علا عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه، فإن التکلیف بالاجتناب عن الموتوعه، تکلیف به این که باید از موتوعه‌ای که عرض می شود که این یک تکلیف واقعی هست، این تکلیف واجب الاجتناب هست عن الکل تا این که حلال از حرام تمیز داده بشود، ولو به وجه شرعی، که وجه شرعی اینجا چی بوده؟ قرعه بوده. حتی یتمیز، تا تمیز داده شود حلال به حرام ولو به طریق شرعی. هازا ولکن الانصاف ان الروایت عدل علی مطلب الخصم، که این یه خطش دیگه باشه برای فردا که انشالله در خدمتون